أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده فراق و تجاوز بود که از قواعد فقهیه هستند و نه از مسائل و قواعد اصولیه، هرچند استدرادن در اصول از آن بحث شده. و سر این که قاعده فراق و تجاوز قاعده اصولیه نیست بلکه قاعده فقهیه هست، این است که قاعده اصولیه در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، اما قاعده فراق و تجاوز در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمیشه، مختص است به شبهات موضوعیه و برای تنقیح حال موارد شبهه مصداقیه صحت و بطلان یک عمل. مرحوم آقای خویی فرمود که قاعده فراق و تجاوز اماره است نسبت به کشف از صحت عمل و یا وجود جزء مشکوک بعد از تجاوز از محل آن. استدلال کرد مرحوم آقای خویی به این که قاعده فراق و تجاوز یک قاعده عقلائیه است بر اساس اصالت و عدم الغفله. اصالت و عدم الغفله اماره عقلائیه است و لذا در امارات مثل خبر ثقه و اقرار همین اصالت و عدم الغفله در مخبر یا در شخص مقر جاری می شود و اماره می شود برای کشف از واقع. که ما عرض کردیم این فرمایش ناتمامه. این ادعا که سیره عقلائیه بر قاعده فراق و تجاوز هست از باب اصالت و عدم الغفله واضح نیست، برای ما روشن نیست. عقلا نسبت به عمل گذشته اشان بناء بر صحت بگذارن مطلقا، اگر شک عقلائی باشد و یک اثر فعلی دارد صحیح بودن این عمل یا باطل بودن او، برای ما روشن نیست که عقلا بنا بر صحیح بودن عمل می‌گذارند و اعتناع به احتمال بطلان عمل سابق نمی کنند، مخصوصا اگر زمان عمل گذشته نزدیک باشه، کاری رو انجام داد چند دقیقه بعد شک کرد درست انجام دادم یا نه، غذایی رو پخت شک کرد که آیا این غذا را به وجه صحیح پختم یا به وجه صحیح نپختم. آیا عقلا بنا می‌گذارند بر این که غذا به وجه صحیح پخته شده است و می‌آورند و جلوی مهمان می‌گذارند، بعد که مهمان غذا رو خورد یا غذا شور بود یا بی نمک، صاحب خانه میگه ببخشید ما بنا گذاشتیم بر صحت طبخ سابقمون؟ اگر مولا به عبدش بگوید که امروز آش بپز، آش با این ویژگی و عبد بعد از پختن آش شک بکند که آیا ویژگی هایی را که مولا گفت مراعات کرد یا نکرد، شک عقلایی باشد نه شک از روی وسواس. آیا محرز است که عقلا اعتناء به شک نمی کنند؟ اصالت و عدم الغفله جاری می کنند؟ این برای ما محرز نیست و شاهد بر این عرض ما اینه، خود مرحوم آقای خویی در اجراء قاعده فراق و تجاوز شرایطی را در نظر گرفته، خیلی سخت‌تر از اصل کلی عدم الغفله. اگر بنا بود ما بر اساس اصل عدم غفلت که عقلا جاری می کنند قاعده فراق و تجاوز رو در نزد عقلا بپذیریم، این محدودیت هایی که در اجراء قاعده فراق و تجاوز فقها ما مخصوصا مثل آقای خویی اعمال می کنند دیگر برای چیست؟ مثلا تجاوز از محل اعتیادی بعد از خروج از دستشویی بیت الخلا، شک می کند مکلف آیا تطهیر کردم یا نکردم، و اگر تطهیر نکرده باشد از روی غفلت بوده. آیا اصل عدم غفلت جاری می شود و حکم می کنیم که این شخص تطهیر کرده است، یا اون شخصی که همیشه اول اذان نماز می خواند و اگر امروز نماز نخونده از روی فراموشی بوده، شک می کنه که نمازم رو امروز خواندم قبل از نهار یا نخواندم، تجاوز از محل اعتیادی شخصی که شخص این مکلف اینطور است که محل اعتیادی نمازش قبل از نهار است، بعد از نهار امروز شک است، قاعده تجاوز جاری می شود بر اساس اصالت و عدم الغفله. خود آقای خویی این مطالب را قبول ندارند. یا مثلا شخصی از حمام بیرون آمد، نمی داند که آیا بخشی از طرف چپ بدنش را شسته است یا نشسته. اگر نشسته از روی فراموشی بوده، خب اصل عدم غفلت جاری میشه. آن خویی که جاری نمی کنن، میگن فراغ حقیقی از غسل جنابت حاصل نشده. اگر این آقا پای چپش رو نشسته، هنوز صدق نمی کنه که فرق من غسله، ولذا قاعده فراغ جاری نیست. امام قدس سره هم همین نظر رو دارند. البته محل بحث است، برخی این را موضوع قاعده فراغ میدانند، چون میگویند فراغ انصرافی کافی است. اما مرحوم آلخویی قبول ندارد، میگه فراغ حقیقی از غسل جنابت محقق نشده، در حالی که اصالت و عدم الغفله اینجا هم موضوع داره. مگر روایات مفهوم داره، روایات در مورد شک در صحت عملی که صرف کند که فرق من فرموده که قاعده فراغ جاریست، مفهوم که نداره که. اگر سیره اقلائیه بر اصالت و عدم الغفله هست در عمل گذشته چه فرق میکنه؟ باید همه این موارد شما قاعده فراغ جاری کنید، ولو عنوان دقیق فراغ از عمل منطبق نباشد، در حالی که آن خوب این کار رو نمی کند. لباسی را ما شستیم، الان نمی دانیم که آیا عین نجاستش رو ظاهر کردیم یا نکردیم. صریحا فرمودن در عروه که قاعده فراغ جاری نیست، آیخویی هم تأیید کرده، میگه چون عنوان غسل و ثوب المتنجس محرج نیست، چون اگر این ثوب عین نجاست بر اون باقی باشد صدق نمی کند غسل تثوبک، و در اجراء قاعده فراغ عنوان ذات عمل باید محرز باشد. یا حتی مرحوم آیخویی نظرشان این است که اگر شک بکنیم فشار دادیم این لباس را که غسال اش خارج بشود یا نه، نمیتونیم قاعده فراغ جاری کنیم، چون فشار دادن مقوم عنوان غسل است. اگر فشار ندهید لباس را که غسال اش خارج بشود، میگن سب الماء علی، نمیگوین غسله، ولذا شک در اثر، شک در فشار دادن این ثوب متنجس اگر بکنید، عنوان غسل محرز نیست و قاعده فراغ جاری نیست. خب آقا اگر معیار اصل عدم غفلته، خب من احتمال میدهم که فشار ندادم این لباس را یا عین نجاست او را زائل نکردم به خاطر غفلت و سهو، اصل عدم غفلت جاری کنید، در حالی که ایشان در این موارد اصل عدم غفلت جاری نمی کنه و عنوان فراغ از عمل را براش موضوعیت خواهد. و اساساً به نظر ما یک اصل عقلایی که بگن اصالت و عدم الغفله به قول مطلق نداریم، لا لااقل محرز نیست. بله در اخبار ثقه شک میکنیم خطا کرد یا نکرد، از روی غفلت این خبر را داد یا از روی توجه، خبر ثقه حجت تعبیر میکنن اصالت و عدم الغفله در خبر این ثقه. شخص مقر نمیدانیم از روی اشتباه اقرار کرد یا با توجه اقرار کرد، اصل عدم غفلت جاری میکنند. اما به قول مطلق یک اصل عقلایی داشته باشیم به نام اصالت و عدم الغفلت، ما هم چه چیزی رو احراز نکردیم. من هنگامی که شخصی سخن میگفت احتمال میدهم حواسم پرت شد و قرینه متصله را توجه نکردم، او گفت رأیت اسدا یرمی و ولی من حواسم نبود، گرمی را نشنیدم، توجه نکردم. اگر همچو احتمال عقلایی بدهم، کدوم اصل عقلایی است بگوید اصل این است که تو غفلت نکردی، حال که نمیدانی نسب قرینه متصل کرده متکلم و احتمال میدی از روی غفلت توجه نکردی به قرینه متصله، از عدم غفلته. پس بگو قرینه متصله در کار نبود، همچون اصلی ما نداریم. در اخبار ثقه و یا اقرار مقر نسبت به خطا مقر و یا خطا مخبر و غفلت او، اصل عدم غفلت جاریست، نه نسبت به احتمال خطا مستمع. ما همیشه از هاییم که تعبیر کنن اصالت و عدم الغفله به قول مطلق لااقل ثابت نیست و محرز نیست برای ما در سیره عقلائیه. قاعده فراغ هم در سیره عقلائیه برای ما محرز نیست که عقلا از باب اصالت و عدم الغفله قاعده فراغ را به قول مطلق قبول بکنند. بله، سیره متشرعه بر قاعده فراغ و تجاوز هست، اما مستند سیره متشرعه چه بسا همین فتوای فقه هاست که مستند به روایات هست. پس مناقشه ثالثه ما به فرمایش آرخوینه که ما احراز نکردیم سیره عقلائیه بر قاعده فراغ و تجاوز را به عنوان اصالت و عدم الغفله. مناقشه رابعه اینه که برفرض عقلا قاعده فراغ و تجاوز را قبول کنند از باب اصالت و عدم الغفله، نه از باب حرج که محقق همدانی می فرمود، اما صرف اصالت و عدم الغفله که اماره درست نمی کنه. شاید اصالت و عدم الغفله در قاعده فراغ نه از باب کاشفیت بلکه از باب حفظ نظام فردی و اجتماعی باشه. عقلا میبینن اگر بخوان نسبت به اعمال گذشته تشکیک کنن، به مرور زمانم که فراموش میکنن کیفیت اعمال گذشته رو، بخوان بنای بر صحت نگذارن، زندگیشون مختل میشه. از این جهت بنا رو میذارن بر عدم غفلت در اعمال گذشته. اون که اماره نمیشه که، میشه اصل عقلایی. مگر ما اصل عقلایی نداریم که برای حفظ نظام فردی و اجتماعی عقلا یک بنایی میگذارن مثل قاعده یاد که لولاه لما قام للمسلمین سوء. قاعده فراغ و تجاوز هم میتونه ولو مطابق با سیره عقلایی باشه، میشه اصل عقلایی. این که خلاف ظاهر حال هست، ترک یک جز یا ترک یک شرط، یعنی خلاف ظاهر حال هست، هم صغرای این محل مناقشه است. اتفاقا الانسان محل سهو و نسیان، مخصوصا اگر ما بگیم خلل ناشی از جهل به حکم هم مجرای قاعده فراق و تجاوزه که دیگه خیلی رائجه. هم کبرا محل مناقشه است که همچون ظهور حالی کی میگه حجته؟ مگه ظهور حال حجت همه جا؟ ظاهر حال بعضی ها اینه که فقیرن، لباس مندرس میپوشه، هر کی ببینه میخواد یه پولی بذاره تو دست او، یه حجته؟ شرعن صاحب میشه او فقیره؟ یا ظاهر حال کسی اینه که عادله، نه اون حسن ظاهر که حجت شرعی است که بعد از معاشرت شارع گفته که اگر معاشرت کردی و از او گناه ندیدی بگو عادل است. نه، برای اولین بار داری اونو میبینی، ولی آقا با این امامه کذایی و این ریش کذایی و این تسبیح کذایی میشه فاسق باشه؟ خلاف ظاهر حاله. این ظهور حال حجته؟ دلیل بر حجیت نداره. مناقشه پنجم در فرمایش آل خوی، مرحوم آی خویی به استناد برخی از روایات فرمود قاعده فراق و تجاوز امان است. یکی بلاغت رکعت بود، یکی هوهین توجه از تر بود، یکی هم وکانهین انصرف اقرب الالحق بود. هیچ کدوم از اینا درست نیست، اما بلاغت رکعت، بلاغت رکعت ظهور نداره در اخبار از تحقق رکوع، شاید تعبد ظاهری به رکوع، تعبد ظاهری به رکوع به ملاک اصل، مثل کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، تعبد ظاهری به طهارت به ملاک اصالت و طهارت. این هم میگه بلاغت رکعت، تعبد ظاهری میکنه به رکوع به ملاک اصل. چی میگه که امام دارن به ملاک کشف نوعی از تحقق رکوع خبر میدن؟ بلاغت رکعت جمله خبریه باشه، این خلاف ظاهره. ظاهرش که تعبد داره میکنه امام به تحقق رکوع، تعبدن ظاهری ها مثل کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر. کجا این اماره رو، اماره بودن قاعده فراق و تجاوز رو میفهمون؟ یه نکته عرض کنم، آی خویی تو این بلاغت رکعت روایتی رو که مطرح کرده اینه، صحیحه فضیل ابن یسار، قلت لعبی عبدالله علیه السلام از تتم مقاومن فلاحت رکعت و امنه، قال علیه السلام بلا قد رکعت فمد فی سلاتک. آل خویی این روایت رو مطرح کرده به عنوان قاعده تجاوز، مورد قاعده تجاوز. ولی به نظر میرسه که این روایت ظهور نداره در قاعده تجاوز، چون ذیلش داره فإنما هو من الشیطان، فإنما هو من الشیطان. میخواد بگه بابا این شک تو شک شیطانی، شک وسوسه ای، این چه شکی است؟ از تتم مقائمن یعنی از حال انحنا برخواستی، بازم میگی شک دارم در رکوع. کسی که در حال قیام هست اگه ندونه قیام قبل از رکوع یا قیام بعد از رکوع که قاعده تجاوز نداره در رکوع، ولذا فضیل بن یسار میگه از پس مقاومت، یعنی از حال انحناء برمیخیزم. امام میفرماد بابا دیگه شک نداره که خب معلومه رکوع کردی. آدمی که از حال انحناء برمیخیزه چه کار میخواسته بکنه؟ میخواسته کتاب برداره از رو زمین؟ خب حتما رکوع کرده بودی دیگه. نه، اگر نه، او اگر بود که نمیگفت از سطح مقاومت. از سطح مقاومت ظاهرش اینه که یعنی از حال انحناء برخواستم، نمیدونم رکوع کردم یا نه، ظاهرش اینه که همون قیام بعد از رکوع امیده، قیام بعد از رکوع امیده. خب کسی که میدونه که این قیام دوم است غیر از قیام در حال قرائت، این قیام بعد الانحناء است، شکش در رکوع شک غیر عرفی است. ولذا امام فرمود فانما هو من الشیطان، انما ذلک من الشیطان. شما در حال اضطراب و وسوسه مثل این که قرار نگرفتی که شکهایی به ذهن آدم میاد که شیطانم عاجز میمونه از حال انحناء، از حال انحناء بلند شده میگه نمیدونم رکوع کرده نمیدونم. امام فرمود فعل نماز آنه که من از شیطان. بابا این شک شیطانی، خب رکوع کردی دیگه، یعنی اصلا موضوع نداره قاعده تجاوز، اصلا شکت بی خوده. این نمازا و ما انسانی و الا شیطان یه بحثه، این که این شک از شیطانه یه بحث دیگری. شک در قاعده تجاوز که از شیطان نیست، شک در مورد قاعده تجاوز که از شیطان نیست. از شیطان است انسان بعد از این که قیام کرد شک می کند در تشهد. یعنی شک که از شیطان نیست، نسیان از شیطان است. شک انسان شک می کند دیگر. اگر شک از شیطان است چرا شک قبل المحل رو میگید اعتلاع بکن؟ شک بعد المحل شک از شیطان نیست. شک کسی رو شک از شیطان روایت داره، ولذا میگه که اعتنا نکند کسی رو شک به شک تا شیطان او را رها کند. ولا یعود الخبیث فیعود، ولا تعود الخبیث فیعود علیکم. یا روایت در کسی رو شک است که از شیطان است کثرت شک، اما اصل شک که از شیطان نیست. این روایت میگه این شک که شما از شیطان است، یعنی شک قابل اعتنا نیست، نه به خاطر قاعده تجاوز. پس بهتر بود ایشون به دو تا روایت دیگه تمسک میکرد. تعبیر از تتم مقائمن، از تتم مقائمن، این تعبیر تعبیر لطیفی است، یعنی قیامم را تکمیل می کنم، یعنی از انحناء بر می خیزم. اگر این طور است که شما می گویید، پس چرا امام فرمود انما ذلک من الشیطان؟ انما ذلک من الشیطان یعنی اصلا این شک تو شک شیطانی است، اعتنا نکن، نه به خاطر قاعده تجاوز، به خاطر اینکه شک شک شیطانی و موهوم است. برای قاعده تجاوز بهتر بود ایشون به صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله یا معتبره حماد بن عثمان تمسک میکرد، که مثلا داره که اشک و انا ساجد فلا ادری ارکعت و املا قال قد رکعت، عمده. یا در روایت جدر قدره کرد. فرق است بین این که بگیم زائن نمازالکه من الشیطان. آقا از تکن با قائمن فلا عدری عرکت و املا حضرت محمد بلا قد رکت این نمازالکه من الشیطان لا اقل این جمله مایت لحال القرینی است. نمیشه به این روایت تمسک کرد برای قاعده تجاوز، ولی این دو روایت دیگر که صحیح هم هستند قابل استدلالن. اما بلا قد رکت ظهور نداره در اماریت و همینطور هو حین یتوضا و اذکر، این چه ظهور داره در اماریت؟ آه هو حین یتوضا و اذکر میفهمونه که اذکریت حال العمل دخالت داره در تشریع قاعده فراق و تجاوز، حالا یا به نحو حکمت که محقق نائینی و محقق عراقی میگن، هم محقق نائینی و هم محقق عراقی، و یا به نحو علت که مشهور میگن از جمله خدای خوبی. معلوم میشه که هو وحینه تبدا و اذکر من حینه شد از کریت حال العمل، که انسان در حال عمل بیشتر توجه دارد به انجام اجزاء و شرائط، این دخالت داره در تشریع قاعده فرا، حالا یا به نحو حکمت یا به نحو علت. اما این که به تنهایی کافی نیست برای اماره بودن، اماره طبق تعریف آی خویی اونیست که اعتبر علما، طبق تعریف بحوث اونیست که نکته حجیتش فقط کشف نوعیش باشه از واقع، فقط لیت الا قوت احتمال محضن، فقط نکته حجیت اماره باید درجه کشفش باشه از واقع. هوهینه توزده اذکر میگه دخالت داره اذکریت در تشریع قاعده فراق، اما تمام نکته قاعده فراق همین است. خود مضی و فراغ از عمل دخالت نداره، خلاف تصادم فقه هاست که موضوع قاعده فراغ و تجاوز مضی عمل هست یا تجاوز از محل هست. خوبهینه توجه از کرد کجا گفت تمام نکته قاعده فراق و تجاوز خلاصه میشه در از کریت هینه رمه، کجا همچه ظهوری داره؟ امام برای تقریب به ذهن مخاطب که گفت از رجله یشک و بعد ما یتوجه، شخصی بعد از وضوع شک میکنه در صحت وضوعش، امام فرمود این آقا موقعی که وضوع میگره بیشتر حواسش جمعه، تقریر بزن اون میکنه، اما تمام نکته همین اذکریت. اگر اینطور بود پس چرا در اون مواردی که مثال زدیم آیون قائل نشدن به جریان قاعده فراق و تجاوز در تجاوز از محل اعتیادی؟ خب هین کونهی فی بیت الخلا اذکر، چه فهم میکنه؟ پس صرف دخالت اذکریت کافی نیست برای اماره بودن. به نظر خدای خویی اونی که معیار امارت اینه که اعتبار علم بشه. خب این اعتبار درست کرد که مفاتش این که انت عالمون بلاغت رکعت هم که جواب دادیم تعبد ظاهریست به رکوع، نه تعبد به علم. به تو کلش انتهاش طبق نظر بحوث هم که معیار اماره اینه که نکته حجیتش فقط درجه کشفش باشه از واقع. کی هو و این اعتبار از کرد اینو میده. اما به نظر مشهور که نظر صحیح هم هست، ظاهرا نظر مشهوره که اماره اونیست که مقتضی حجیتش کشف ظنی عقلائیش باشه از واقع. اماره اونیست که مقتضی حجیتش کشف ظنی عقلائیش باشه از واقع. هر چیزی که مقتضی حجیتش کشف ظنی عقلائیش باشه از واقع و اماره است. از کجا ما در قاعده افتراق اینو کشف میکنیم، احراز کنیم که نکته حجیتش و مقتضی حجیتش کشف ظنی عقلائی اوست از واقع؟ عرض کردم این معناش اینه که دخالت داره این اذکریت به نحو حکمت یا به نحو علت در تشریع قاعده فراق و تجاوز. اما مقتضی حجیت قاعده فراق این است یا این هم دخیل است؟ نکته دیگر برای حجیت تسهیل امر است نسبت به اعمال گذشته. چه میدونی؟ و عجیب از این مرحوم نائینی هست، این به عنوان پرانتز از میکنم، مرحوم نائینی با این که هوهینه توجه از سر رو حکمت میدونه نه علت، صریحا گفته، ولذا با علم به غفلت میگه قاعده افتراق جاریه. اما تو این بحث اصرار داشت، جلسه قبل رفت کردیم که هوهینه توجه از کر تعلیل است برای قاعده افتراق و باعث میشه که قاعده افتراق رو مختص کنه به موارد احتمال غفلت. اینا چطور با هم جمع میشه؟ از یک طرف میگید حکمت، با علم به غفلت هم قاعده فرازیاری، از یه طرف میگید علت و لذا احتمال خلل ناشی از عمد و یا جهل به حکم رو شامل نمیشه، فقط احتمال خلل ناشی از غفلت رو شامل میشه و مقید اطلاقات قاعده فراقی که دیروز نام کردید. خب این دو تا مطلب با هم جور نمیاد. اینم یک مطلب استطرادی در رابطه با فرمایش مرحوم نائینی. خلاصه عرض ما این شد که قاعده فراق و تجاوز اماره نیست، اصل است اما نه اصل غیر محرز بلکه اصل محرزه. یعنی چه؟ یعنی شارع تعبد می کند به جمیع آثار صحیح بودن عمل، مثل براءت نیست، مثل وجوب احتیاط نیست که اصل غیر محرزه. براءت فقط میگه احتیاط لازم نیست، اما آثار عدم تکلیف رو نمیتونیم بار کنیم. اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، اگر شارع بگه براءت از وجوب وضوء اثبات وجوب تمام نمی کنه چون اصل محرز نیست، فقط میگه احتیاط لازم نیست اثبات به وجوب وضوء. اما قاعده فراق و تجاوز میگه جمیع آثار عمل صحیح رو بار کنید. نماز چهار رکعتی خوندی در سفر با نیت اقامه، بعدم عدول کردی از نیت اقامه، شک داری اون نماز صحیحه یا فاسد؟
ولا قد رکعت فامضی کما هو. نه فقط اعاده اون نماز لازم نیست، بلکه در این چند روزی هم که در این شهر میمونی نماز 4 رکعتی بخون. اما یک تعبیر امام قدس سره دارن، تعبیر مناسبی است، فرمودن قاعده فراق و تجاوز اصل محرز حیثی. اینم توضیح بدید. با بیان یک فرق، شما نذر کرده بودید بین طلوعین 4 تا سجده به جا بیارید. حالا تو نماز صبح باشه، تو نماز نافله باشه، لله علیه که بین طلوعین 4 بار سجده. نماز صبح خوندید، بعد از نماز صبح شک میکنید آیا 4 تا سجده کردی یا نه؟ قاعده فراق جاری کن، قاعده تجاوز جاری کن، اما فقط به درد امتثال این امری میخوره که به صدد امتثالش بودی، امر به نماز صبح، اما اثبات نمیکنه وفاء به نذر کردی. بلا قد سجدت، اما بلا قد سجدت در طریق احراز امتثال اون امر به نماز صبح، و الا لازم عقلش اینه که بلا و فیت به نظره، این لازم عقلی حجت نیست. و لذا قاعده فراق و تجاوز اصل محرز منهیز و امتثال امر به اون عملی که فرغمن یا تجاوزه ان محله. شما نسبت به وفاء به نذر نه فارغ شدی از اون عمل، نه از محل شرعیش گذشتی، چون هنوز بین طلوعین باقیه، ولذا بی زحمت اون مقدار مشکوک رو از 4 سجده به جا بیار. قاعده فراق و تجاوز فقط اثبات میکرد امتثال امر به نماز را، اصل مصحح حیثی، تعبیرش اینه که اصل مصحح حیثی، یا تعبیر دیگر بکنید اصل محرز حیثی. هادا تمام الكلام فی الجهت الاولا، یقع الكلام فی الجهت الثانیه، و هی عموم قاعده فراق و تجاوز.